نام کتاب باور کنید تا ببینید، نویسنده وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 32. حس می کنم به جای اعتماد به میزانهای فرهنگی، عادتهای گذشته و آنچه در دوران کودکی آموختم، به نوعی مشاوره باطنی اتکا دارم. در درون خود را متعادل می یابم و این حالت به گونه ای سحرآمیز رژیم غذایی و برنامه ورزشیم را کنترل می کند. اکنون به ندرت ساعت به دستم می کنم، در صورتی که چند سال پیش هر روز بدون استثناء از آن استفاده می کردم. زمان از نظر بود و امتداد اهمیتش را برایم از دست داده است. دیگر ناگزیر نیستم چون گذشته رد پای زمان و مکان را بگیرم و برای انجام هرچه بیشتر کارها سرعت عمل خرج دهم. این حالات و حرکات بدون در نظر گرفتن هدف و مقصودی خود به خود متولد می شوند. از بستن ساعت مچی، مراجعه پی در پی به زمان و برنامه زمان بندی شده پرهیز می کنم. با وجود این دریافتم که نسبت به گذشته بسیار موثرترم. از روزی که خود را از قید و بند عقربه‌های ساعت رهانیده‌ام و دریافتم که برای انجام وظایفم وقت نامحدودی در اختیار دارم، نه تنها جریان زندگیم موثرتر و مفیدتر پیش می رود، بلکه کیفیت و تار و پود آن نیز غنی‌تر و ارزشمندتر شده است. من رهایی از قید و بند زمان را در صف فروشگاه‌ها به خوبی حس می‌کنم. در گذشته به هنگام ایستادن در صف، هرگاه فرد مقابل من بیش از حد متعارف معطل می‌کرد، طاقتم را از دست می‌دادم و برآشفته می‌شدم. حتی ممکن بود او نزدیک شوم و اعتراض کنم. اکنون خود را در قید و بند زمان حس نمی‌کنم و در هول و فشار نیستم از اینکه ظرف چند دقیقه مشخص از فروشگاه بیرون بیایم. اینک سطح تازه‌ای از زمان را تجربه می‌کنم. افکارم نسبت به آهسته کار کردن و اعمال شبانه‌ام نرم و ملایم است. حس می‌کنم عشق بی قید و شرطی به انتخاب خود من در درونم آشیان کرده، در اطرافیانم متصل شده و آنان را در رسیدن به سرمنزل مقصود یاری می‌کند. علاقه به نزدیکی عاطفی و جسمانی با دیگران یکی از زیباترین و در عین حال دشوارترین ارتباط‌ها بین انسان‌ها به شمار می‌رود. احساس‌های جسمانی و یا شهوانی به راستی جنبه‌های حیرت‌انگیز روابط بین زن و مرد است. در این حال اوج و قریان احساس‌های عاطفی و محبت‌آمیز بخش زیبایی از این تجربه را تشکیل می‌دهد. از نظر من روابط جنسی یک عشق کامل و تمام عیار است و نه یک وظیفه واجب و الزام‌آور مرد متعهد. روابط عاشقانه جلوه‌ای از عشق باطنی است. تعادل، خوشنودی و ارضای روابط زن و مرد تبلور عشقی واقعی است. دیگر چون گذشته مایل نیستم تنها از ویژگی‌های موجودات مادی پیروی کنم. در این رهگذر زندگیم غنی‌تر شده است. سیال و روان و از هر حیث متعادل. سطوح تازه هوشیاری و شور اشتیاق باطنی سبب شده است که بدون تلاش برای به کرسی نشاندن سخنانم و محق دانستن خود و متأثر شدن از نتایج هر کار، طرح‌ها و برنامه‌های خود را به جلو برانم. من خود را همان گونه که هستم دوست دارم و تحسین می‌کنم. در گذشته که تنها به ویژگی‌های مادی و جسمانی خود متکی بودم، هرگز تصور نمی‌کردم که روزی به این دستاوردهای قابل توجه نایل آیم. حس رقابت‌جویی من به میزان قابل توجهی فروکش کرده است. اکنون نیک می‌دانم که در ساحت معنویت رقابت معنا ندارد. آنچه حق من است در پرتو عنایت خالق به من عطا می‌شود. در گذشته برای اثبات نقطه نظرهایم به درگیری و کشمکش توسل می‌جستم، اما اینک حاضر نیستم در هیچ موردی الزاماً خود را ذی‌حق دانسته و گناه و اشتباه را متوجه دیگران سازم. دقت جستن از دیگران برایم مفهومی ندارد، گرچه هنوز تنیس بازی می‌کنم. اما در اوج و شور بازی، ضمن اینکه می‌کوشم بازی خوبی ارائه دهم، اما برای رقیبم خوشی و شادکامی آرزو می‌کنم. حس می‌کنم که این حالت نتیجه طبیعی عشق بی‌قید و شرطی است که به صورت افکار و احساس‌هایم از درونم ساطع می‌شود. در تمام جنبه‌های زندگیم همکاری جای رقابت را گرفته است و برای من و افرادی که به گونه‌ای با آنان رابطه دارم نتایجی حیرت انگیز به بار آورده است. حال به شدت به مضمون این عبارت که می‌گوید در دنیای انسان‌ها مقایسه و تطبیق معنا ندارد اعتقاد دارم. رویدادها به جز مواردی که موجب نظم و یا بی‌نظمی امور جهان می‌شود برایم بی‌اهمیت است. آنچه انجام می‌دهم خود برمی‌گزینم. یک عمل را تنها زمانی مثبت تلقی می کنم که برای من و دیگران هماهنگی و نظم در ارمغان بیاورد. هرگاه عملی مولد اقتشاش و آشفتگی باشد، تمام توش توان خود را به کار می گیرم تا تأثیر این عمل ناهنجار را مرکوز سازم. حس می کنم که رسالت من اختزام می کند دیگران را برای رسیدن به سطوح عالی هوشیاری یاری کنم. تا بتوانند افکار و اعمالشان را در جهت نظم و هماهنگی هدایت کنند. این بدان معناست که هوش و خردی که در پس تمام اشکال و اجرام مادی نهفته به راستی در خور اهمیت است و برماس کردن جام کارهایی که به هماهنگی و توازن زندگی آسیب می‌رسانند خودداری کنیم. اتصال به انرژی باطنی با نگرشی پذیرا حس توازن و تعادل مرا تقویت می‌کند. هرچه تعداد بیشتری از انسان‌ها مراحل رشد و تکامل را بپیمایند و به سطح توازن فردی دسترسی پیدا کنند، دگرگونی عالم زودتر تحقق می‌یابد. از عشق ورزیدن به زندگی لذت می‌برم. از وقتی که به فرزندانم عشق ورزیدن را آموختم، رفتارشان با هم و با دیگران سرشار از عشق و محبت شده است. من و همسرم به یکدیگر عشق می‌ورزیم و به خصوصیات منحصر به فرد یکدیگر احترام می‌گذاریم. یکدیگر را از شکوه و جلال نفسانی خیش بهره‌مند می‌کنیم. اعمال و گفتار ما نسبت به هم به گونه‌ای حیرت انگیز عاری از هر گونه منفی‌گرایی و بری از هر نوع فتوا و داوری است. از آنجایی که آموخته ایم در باطن این گونه باشیم، بین ما اختلاف و عدم توافق وجود ندارد. اکنون می‌توانم در مسیر خیش باقی بمانم، آنچه را که دوست دارم انجام بدهم و آنچه را که انجام می‌دهم دوست بدارم. دیگر آن فرد یک‌دنده‌ای که به رأی و فتوای خود به شدت وابسته بود و هر تجربه انسانی را فرصتی برای انعکاس موقعیت خیش تلقی می‌کرد نیستم. اینک از شر بسیاری از الگوهای قدیمی و منسوخ گذشته که در ژرفای وجودم ریشه دوانده بود رها شده‌ام. گاه خود را در حال انجام کارهایی که از الگوهای ناهماهنگ و نامتعادل گذشته نشأت می‌گیرد غافلگیر می‌کنم و آنگاه با توسل به نیروی اندیشه‌ام تغییر جهت می‌دهم و به آرامی در مسیر هماهنگی و توازن باطنی گام برمی‌دارم. به تازگی با تجربه‌ای روبرو شده‌ام که جلوه‌ای از این حالت درونی‌ام بود. همسرم گفت که فرزندمان در کلاس اول کاری جالب و در خور توجه انجام داده است. او در ادامه مطلب گفت از اینکه با وی کار کرده و به او آموخته که چگونه بدون اضطراب و تزلزل در برابر هم کلاسی‌هایش ظاهر شود و تکالیفش را ارائه کند، خرسند و شادمان است. در گذشته من در چنین شرایطی میگفتم عجله نکن، این من بودم که به او این رفتار را آموختم. تو عادت داری که تمام موفقیت‌های او را به خودت نسبت بدهی. اما اکنون واکنش من چنین است. عالی است. بسیار خوشحالم که اعتماد به نفس او در حال شکل‌گیری است. فداکاری تو در این زمینه واقعا مفید و مؤثر بود. گرچه من در موفقیت او سهیم هستم، اما سپاس و تشکر کسی را تمنا نمی‌کنم. به بیانی دیگر شادمانی من تنها به خاطر اوست و نه اینکه بکوشم موفقیت او را ناشی از فداکاری خود تلقی کنم. رقابت و آشفتگی در درون من جای خود را به هماهنگی و صلح و صفای باطنی داده است. هر آینه به خلوت باطنی خود پناه ببرم، به بود و گستری عالی و متعالی وارد و به جهانی تازه هدایت می شدم. گاه قدر ورود به این مکان دلنگیز ضرورت دارد که مقاومت خود را در برابر دیگرگونی نفس که فکر و آرمانی نیرومند است بیازمایم. صفحه 36. چرا در برابر این اصل مقاومت می کنید؟ چرا ممکن است در برابر این اصل هستی مقاومت کنید؟ مقاومت کردن برای تامین امنیت یک خیال باطل است. مادام که تصور کنید وجودتان در ویژگی‌های مادی و جسمانی خلاصه می‌شود، حتی نیازی به بررسی عظمت خیش و خطرهای آمیخته با دگرگونی را ندارید. برای چند لحظه بیاندیشید. تمام موانعی که بر سر راه شادمانی، نشاط و سرزندگی شما خط علم کرده، به طور کامل در محدوده خصوصیات مادی و جسمانی شما متمرکز است. از خلال این چارچوب ذهنی افراد کامیاب را خوش اقبال می نامید و تصور می کنید این کسان در دامان پول و ثروت و فراوانی پای به عرصه وجود گذاشتند. این افکار از ذهن فردی برمی خیزد که در قالب فیزیکی خود محبوس است. حالان که عبور از دروازه دگرگونی مستلزم آن است که ذهن را به روی فکر و آرمانی کاملا تازه بگشایید. قالب افراد تنها به این دلیل که به افکار و پندارهای گذشته خو کرده و در کنار آن آسوده خاطرند، بر هر گونه فکر و نظر تازه خط بطلان می کشند. بشر به طور طبیعی به این اندیشه خو کرده است که تنها چیزهای عینی را واقعی بپندارد و با پدیده های نامرئی و غیر ملموس با شک و تردید برخورد کند. به علاوه غالب مردم مایل نیستند که از محدوده امن و راحت زندگی خیش پا فراتر گذارند. چه بسا شما هم در جفای باطن این باور برسید که زندگی تنها با توسل به ویژگی های مادی قابل توصیف نیست و علم به تنهایی نمیتواند پا پاسخگوی بسیاری از پرسش ها از جمله زندگی چیست و پس از مرگ به کجا می رویم باشد. اما به رغم این آگاهی ترجیح می دهید که تنها به چشمان خود اعتماد کنید و هر چیز ملموس را واقعی بینگارید. شاید هم شکل‌های فاقد جسم و ماده را عجیب و غریب تلقی می کنید و در این حال در باطن یقین دارید که بسیار فراتر از جسمی هستید که در درون آن زندگی می کنید. در مرحله نخست چشم پوشیدن از راحتی و آسایش گذشته و قدم گذاشتن به وادی ناشناخته‌ای که با هستی شما ارتباط متقابل دارد کاری بس دشوار و مخاطره‌آمیز است. این جایگاه باطنی مکان واقعی زندگی شماست، جایی است که همه چیز را حس می‌کنید، مکانی است که تمام افکارتان در آن معوا دارد. ممکن است برای کشف این مکان و پذیرش مسئولیت کامل آن آمادگی نداشته باشید. همچنین ممکن است ترس از تغییر و یا آزمودن چیزی که به طور کامل از درک آن عاجزید علت عمده مقاومت شما در رویارویی با دگرگونی باشد. حکایت افرادی که در برابر مشاهده و پذیرش اصول ذهن و روح مقاومت می‌کنند به حکایت چکی می‌ماند که سر در بحر فرو برده و چون از مشاهده اوضاع و شرایط پیرامون خود عاجز است وجود آنها را انکار می‌کند. این کسان در ذهن خود نجوا می‌کنند که بگذار هر کس که می‌خواهد در کرسی خطاب ظاهر شود و مرا درباره رعایت اصول و قواعد معنوی پنج اندرز دهد. من که نسبت به کسی بی‌عدالتی روا نداشتم، تمام این رازها و نیازها مناسب افرادی است که به شدت به اصول مذهبی پایبندند و زندگیشان را وقف این اصول کرده اند. ما به این اندیشه خو کرده ایم که تمام نکته ها و مطالب مربوط به سطوح عالی هوشیاری به طور عمده به رهبران بلند پایه مذهبی مرتبط است و ضرورتی ندارد که ما نیز در قلمرو به معنویت و الوهیت گام برداریم. حالان که اگر آدمی در برابر اصول و قواعد روح دچار وسواس و دودلی شود و در مورد طرح الهی شک و تردید به دل راه دهد، از تجربه های معنوی محروم شده و تاوان سنگینی خواهد پرداخت. شما ممکن است احساس کنید که تلاش برای دستیابی به دگرگونی فردی با تعالیم مذهبی که به آن اعتقاد دارید در تضاد و تقابل است، حالان که دست کم نکته هایی که من در این کتاب به رشته تحریر در آوردم با تعالیم و دستورهای استادان مذهبی ابدا در تضاد نیست. دگرگونی درباره عشق، صلح و صفا و شادکامی است، درباره احترام به دیگران و دستیابی به هماهنگی و وحدت و در نهایت تشکیل خانواده بزرگ انسانیت در کره خاک است. شاید علت مقاومت شما در برابر فرایند دگرگونی ناشی از این احساس است که تمام محدوده ای را که می توانستید پی کنید پیموده اید و این ظرفیت را در خود سراغ ندارید که فراسوی زندگی عادی قدم گذارید و بیهوده خیش را دچار اضطراب و ناراحتی های عصبی کنید. شاید مایل نباشید آنچرا که به راستی می توانید باشید بر پرده ذهن به تصویر بکشید، بلکه قصد دارید در محدوده زندگی امن و راحت خیش و با اوضاع و شرایطی که به طور کامل با آن آشنایید زندگی را به سر آورید. مقاومت شما در قبال دگرگونی غالبا از این نکته ناشی می شود که دوست دارید در اوضاع و شرایط کنونی که بدان خو کرده و بارها پیامدهای آن را تجربه کرده اید باقی بمانید. با وجود این یقین دارم که دست کم درباره امکان فرار رفتن از مرز زندگی عادی خیش کنجکاوید. اگر چنین نبود مشغول مطالعه این کتاب نبودید و من به شما اطمینان میدهم اکنون که در این سطح هوشیاری به سر میبرید پیشاپیش از دروازه دگرگونی گذشته و مسئولیت عمده را از سر گذرانده اید. به مجرد اینکه باور کنید که هستی شما بسی بیشتر از مشتی پوست و استخوان و خون و اندامهای بدن است و هوش بیکران و کیهانی جسمتان را پشتیبانی میکند، به قلمروی دگرگونی گام نهاده و با بقیه مراحل این فرایند در جریان خواهید بود. صفحه 38 چند رهنمود برای دگرگونی فردی. بدون توجه به حضور جسمانی و فیزیکی به خود و دیگران بیاندیشید. هر روز به مدت چند دقیقه خود را نه بر حسب عملکردتان در عرصه مادی بلکه بر حسب افکار و احساساتتان در ساحت معنوی ارزیابی کنید. تصور کنید که در پشت جسم خود ایستاده اید و اعمال، عکس العمل‌ها و احساسات خود را مشاهده می‌کنید. در این فرایند از ملامت و داوری بپرهیزید. فقط به این نکته توجه داشته باشید که جسمتان چگونه رفتار و چه احساسی را تجربه می‌کند. جسم خود را در شرایطی که حالت‌ها و حرکت‌های ویژه‌ای از آن صادر می‌شود، زیر نظر بگیرید. تمرین فوق را درباره افراد دیگر به کار ببرید. به این نکته توجه کنید که آنان هویت خود را تنها در ویژگی‌های جسمانی و فیزیکی خلاصه کردند و به همین دلیل نمی توانند به مرحله شکوفایی شگفت‌انگیز شعور دست یابند. در حالی که ناظر ناامیدی و ناکامی آنان هستید، به این حقیقت بیاندیشید که در ورای جسم این افراد هوشمندی نامرئی و الهی نهفته است. با توسل به قدرت نهفته در ذات، اطرافیانتان را در مکان و موقعیتی که هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد مشاهده کنید. در این جایگاه رفیع ببینید که بیشتر تفاوت‌های بین افراد ظاهری و بی اهمیت است. به این حقیقت واقف شوید که وجود راستین انسان که در پس این جسم قرار دارد آنقدر عالی و بلند مرتبه است که رؤیت آن در شرایط عادی ممکن و میسر نیست. با خود عهد ببندید که به این بخش از وجودتان متصل شوید و با آنچه ورای زمان و مکان است ارتباط پیدا کنید. بی وقته بکوشید که به فراسوی محدوده امن و راحت زندگیتان قدم گذارید. به رهنمودهای خود راستین خیش که شما را به گذشتن از حد و مرز جسمانی تشویق می کند گوش بسپارید و به صداهای هراس‌آلودی که توانایی شما را برای دستیابی به آزادگی و وارستگی نفی می کنند بی اعتنا باشید. از خود بپرسید کدام یک از الگوهای زندگیم را برای دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر تکرار میکنم. پس از دریافت پاسخی صادقانه بکوشید روش تازه‌ای برای کانالیزه کردن اندیشه خود بیابید. به عنوان مثال اگر تا به حال ترس و بزدلی مانع از آن شده است که از محدوده امن و راحت زندگی خیش پا فراتر بگذارید، با خود عهد کنید که بر این الگوی کهنه و مزاحم چیره شوید. سرانجام با گستردن ذهن خیش خود را از لحاظ روحی به حد اعلا برسانید و حیات خیش را متحول و دیگرگون کنید. از امروز بکوشید که برای تعیین هویت از القاب و عناوین مادی استفاده نکنید. سال هاست که من خود را با عناوین حرفه‌ای خیش معرفی نمی کنم. وقتی مردم از من می پرسند که چه کاره ام، به طور معمول پاسخ می دهم کسب و کار من دستیابی به خوشی و شادمانی است. گرچه این پاسخ چرند و مهمل به نظر می رسد، اما در باطن آن حقایق بسیاری نهفته است. من ممکن است هر کاری را انجام دهم زیرا همه چیز هستم. آری من نویسنده ام، اما نویسندگی بخش ناچیزی از وجود من است. در حقیقت نویسندگی وسیله ای است که توسط آن افکار و نقطه نظرهایم را آشکار می کنم. آری من سخنران هستم، اما عنوان سخنران توانایی های مرا محدود می کند. سخنرانی من نیز جلوه ای از انسانیت من است. کنار گذاشتن عنوان ها تمایل ما را برای محدود و چند بخش کردن زندگی ما کاهش می‌دهد. سورن کرکگارد می‌گوید: به مجرد اینکه عنوانی به من نسبت دهید، وجود مرا نفی کرده اید. تقریبا تمام عنوان‌های ما به گونه‌ای به ویژگی‌های فیزیکی و جسمانی ما مرتبط است. به محض اینکه از تعیین هویت خود با استفاده از خصوصیات فیزیکی خیش خودداری کنید، حرفه، سن، نسل، جنسیت، ملیت، وضعیت مالی، فهرست دارایی‌ها و تقدیرنامه، سطوح تندرستی و هر عنوان دیگر رنگ و جلای خود را از دست داده، نامفهوم جلوه می کند. عدم استفاده از عنوانها یاریتان می کند تا با کلمه ها و عبارتهای پرمعناتر و ارزشمندتری خود را معرفی کنید و سرانجام با ابدیت و نامتناهی یکی شوید. اگر در استفاده از عنوان پافشاری می کنید، از این عبارت نقض و ارزنده استفاده کنید: من به هوش و خرد لایتناهی که تمام اجسام و اجرام را پشتیبانی می کند اتصال دارم. من بخشی از این مجموعه هستم. قرار نیست همه چیز را به دست آورم، زیرا پیشا پیش همه چیز هستم. صفحه 41، فصل 2. فکر. شما موجودی انسانی با تجربه این معنوی نیستید، بلکه موجودی معنوی با تجربه انسانی هستید. فکر بسیار فراتر از چیزی است که انجامش می‌دهید. در حقیقت وجود شما به همه ما از اندیشه تأثیر پذیرفته است. اندیشه به جز قالب فیزیکی ما که ذهنمان را به این سو و آن سو می‌کشد، تمام هستی ما را در بر می‌گیرد. شما باید فکر را چیزی تلقی کنید که نه تنها در درون شما، که خارج از جسم شما نیز وجود دارد. البته این کار دشوار است، زیرا شما نیز به این باور خو کرده‌اید که افکارتان یک مکانیزم داخلی است که بخشی از وجودتان را که جسم شماست هدایت می کند. فکر را پدیده جسمانی تصور کنید که با آن زاده شده اید. تنها اعمال و رفتارتان از اندیشه مایه نمیگیرد، بلکه همه هستیتان برانگیخته از اندیشه است. به مجرد اینکه به این نظریه خو کنید، نگریستن به اندیشه به عنوان چیزی که بخش عمده وجودتان را تشکیل میدهد آسان‌تر میشود. کوچکترین نکته‌ای که از اندیشه میتوان آموخت این است که تمایل شما برای بهبود زندگیتان، در واقع اندیشه شما برای بهبود زندگیتان است. از ما اراده شما برای زیستن، در واقع اندیشه شما برای زیستن است. گرایش های شما درباره تمام جنبه های زندگیتان، در واقع اندیشه شما درباره این امور است. تمام روزهای گذشته زندگی شما تا این لحظه چیزی به جز اندیشه نیست. تمام روزهای آینده زندگی شما نیز در قلمرو اندیشه ساکن است. روابط شما با هر فرد چیزی به جز اندیشه نیست. عزم و تصمیم شما برای موفقیت به طور دقیق همان اندیشه است که در جهت تحقق آن صرف می‌کنید. طبیعی است که شما نمی‌توانید در پشت تخم چشم فرد دیگری قرار بگیرید و احساس او را تجربه کنید. بنابراین تنها از طریق مکانیزم اندیشه با هر چیز و هر فرد در سیاره خاک ارتباط برقرار می‌کنید. کیفیت زندگی شما نه توسط چیزهای موجود در جهان، بلکه بسته به اندیشه‌ای که انتخاب می‌کنید، دنیای خیش را از طریق آن بسازید تعیین می‌شود. فلاسفه و اندیشمندان بزرگ جملگی بر این باورند که فکر تنها عامل تعیین کننده اوضاع و شرایط زندگی ماست. اسپینوزا فیلسوف هلندی میگوید: من به این باور دست یافتم که همه چیزهایی که انسان از آن میترسد در جوهر خوب و یا بد نیست، بلکه ذهن او خط مشی خود را این گونه انتخاب کرده است. آلبرت آلیس میگوید: ما از مردم و یا چیزها دلگیر نمیشویم، بلکه با این اعتقاد که آنان می توانند ما را ناراحت کنند رنجش به دل می گیریم. رالف والدو امرسون می گوید: تو همان می شوی که در طول روز به آن می اندیشی. شکسپیر می گوید: هیچ چیز خوب و یا بد نیست، نیکی و بدی حاصل اندیشه ماست. ابراهام لینکلن می گوید: تصمیم حفر برای شاد بودن سهم او را برای شادمانی تعیین می کند. نورمن وینسنت پیل می گوید: فکر خود را عوض کن تا دنیای تو عوض شود. و سرانجام عیسی مسیح میگوید: همان گونه که میاندیشی همان خواهی شد. پس از اینکه مادرم با موفقیت اعضای خانواده را گرد آورد و پیوندی دوباره بین ما برقرار کرد، در شرق دیترویت اقامت کردیم. من هر شب پس از آنکه سایر اعضای خانواده به خواب فرو می‌رفتند، برنامه تلویزیونی نمایش امشب را که استیو آلن آن را اجرا می‌کرد، از طریق یک تلویزیون سیاه و سفید مشاهده می‌کردم. به شدت شیفته طرز رفتار و گفتار استیو آلن بودم. در عالم خیال خود را در برنامه نمایش امشب مشاهده و در ذهنم گفتگو با استیو آلن را تمرین می‌کردم. در حقیقت من به عنوان میهمان در این برنامه تصوری شرکت داشتم و هر بار می‌کوشیدم که کاستی‌های کلام خود را به هنگام گفتگو با استیو آلن رفع کنم. پس از اینکه 13 ساله شدم، خود را فردی بالغ تلقی کردم، فردی که هر شب در برنامه تلویزیونی ظاهر می‌شود و به طور منطقی به پرسش‌های مجری پاسخ می‌گوید. تصاویری که به عنوان میهمان برنامه از خود میآفریدم از باورهایم سرچشمه میگرفت. حتی در آن روزها هم یقین داشتم که هرکس قادر است با اندیشه‌ها و تصاویری که در ذهن خویش پدید میآورد سرنوشت خود را تعیین کند. این افکار چنان برایم عینی و ملموس بود که درباره آنچه قصد داشتم در برنامه نمایش امشب بگویم با برادران و دوستانم به گفتگو مینشستم. آنان مرا کودکی میپنداشتند که با تصورهای دور از انتظارش در عالم وهم و خیال زندگی میکند. به همین دلیل گاه مرا دست می انداختند و گاه توصیه می کردند که واقع بینانه تر بیاندیشم. خوشبختانه تصاویر ذهنی من همواره از گزند افکار و دیدگاه های ملامت آمیز دیگران مصون ماندند، زیرا تا آنجا که به یاد دارم همیشه قادر بودم در دنیای اندیشه ناب قدم گذارم. به همان اندازه که جسم برای همه ما قابل رویت است، اندیشه برای من عینی و ملموس است. در دوران کودکی بعد از وقوع هر پیش آمد اغلب می‌دانستم که با چه اتفاقی قرار است روبرو شدم، زیرا بارها آن را در ذهنم تجربه کرده بودم. در دوران نوجوانی هرگز با توسل به این توانایی کاری انجام ندادم و تقریباً از آشکار کردن این مطلب در نزد دیگران هراس داشتم. همان گونه که پیش از این گفتم، در سال 1974 پس از آن تجربه تحول‌انگیز در کنار قبر پدرم و بازگشت به نیویورک، دریافتم که باید تغییرات بزرگی را در زندگیم پدید آورم. گرچه شیفته تدریس در دانشگاه بودم، اما ندای خاموشی در اعماق قلبم می گفت که باید تغییر جهت دهم و در مسیر اجرای آمال و آرزوهایم قرار گیرم. حدود مدت یک سال با این عقیده که میبایستی موقعیت امن و تضمین شده حقوق ماهانه را رها کنم و راه خود را در جهت آمال و آرزوهایم در پیش گیرم مجادله و کشمکش میکردم. تصاویر بسیار جالبی از برابر دیدگانم میگذشت. در عالم خیال خود را میدیدم که درباره مطالب کتابی که به تازگی به رشته تحریر درآورده بودم با افراد مختلف گفتگو میکردم. در ذهنم میدیدم که این کتاب بسیار موفق است. روزی دانشجویان دوره دکترای خود را مطلع کردم که به زودی دانشگاه را ترک خواهم کرد. پس از پایان این اطلاعی ناگهان به خود آمدم و یک چه خوردم، زیرا من این قضیه را تنها با اعضای خانواده هم در میان گذاشته بودم. اما به ظاهر جسم من به پیروی از نیروی نامرئی دنیای درونم تصمیمم را برملا کرد تا به تحقق خواسته های واقعیم سرعت بخشد. وقتی این تصاویر کاملا در ذهنم روشن و آشکار شد، سرانجام روز موعود فرا رسید. به رغم اینکه در این ماجرای تازه خود را تک و تنها می‌یافتم و برای تحقق آنچه تصمیم داشتم انجام دهم هیچ تضمینی در اختیار نداشتم، مثل گذشته بر اعصابم مسلط شدم و در آرامش کامل به سر بردم. یقین داشتم که ظرف چند ساعت به طور رسمی مسیر واقعی زندگی خیش را در پیش گرفته و تمام دقت خود را معطوف ایده و آرمان خیش خواهم کرد و دیگر هرگز به حقوق پایان ماه متکی نخواهم بود. صبح روز بعد بدون اینکه به همسر و فرزندانم بگویم که روز موعود فرا رسیده، پس از ورود به محبت دانشگاه یک راست به سراغ دفتر رئیس دانشگاه رفتم تا تصمیم خود را که ناشی از یک ندای باطنی بود و از اندیشه شفاف و روشن مایه می گرفت و کمترین اثری از شک و تردید در آن یافت نمی شد با او در میان گذارم. در حقیقت ورود من به دفتر رئیس دانشگاه فرایندی کاملا ذهنی بود. حاصل افکار، نگرش های پنهانی، تصاویری از خودم که هنوز هم نمی توانم آن را از پرده ذهن بزدایم. حتی خودم به سختی می توانستم این وضعیت را باور کنم. در دفتر رئیس دانشگاه در انتظار نشسته بودم که استعفای خود را تسلیم وی کرده خاطر نشان کنم که پس از پایان ترم جاری که چند هفته دیگر به پایان آن باقی نمانده بود دیگر فعالیتی نخواهم داشت. گفت و شنود ما کوتاه و مختصر بود. به او گفتم که می خواهم کاری را آغاز کنم که سراپا طالب و آرزومندش هستم و اعتقاد کامل دارم.
Jet Dash Audio.